دست از این شیطنت ها بردارید. امروز نغمه این که برای ایران دولت ایران هیچ کاری نکرده است و مستکبرتر شده است و مستضعفتر، این نغمه شوم را که باید از دهن آمریکا و از دهن شوروی خارج بشد، اینهایی که در ایران خودشون را مسلم میدانند، اینها این نغمه را از گلوهای خودشون بیرون گذن. البته یک دسته هستند فضول و شیطان که از اسلام ضربه دیدند و اونها ارباب بزرگ خودشون را از دست دادند و اینها هم اخیراً ارباب بزرگشون را از دست دادند. اینها برای خاطر این که ارباب ها از دستشون رفته از شیطنت میکنند و همین ها وادار میکنند یک دست ساده لوح را که بی‌غرض هستند، اینها را وادار میکنند، تبلیغات میکنند و اونها هم هر جا دستشون یک اجتماعی به دستشون برسد، در نماز جمعه مثلا اگر یه وقت دستشون برسد، در مجلس اگر یک وقتی تلویزیون به دستشون بیاید، همون حرفهایی را که باید از حلقوم آمریکا و شوروی بیرون بیاید که برای این ملت هیچ کاری نشده است، همون مطلب را از حلقوم این بیچاره ها بیرون میاد. یک دسته گول خورده و یک دسته شیطان، یک دسته که میخواند جمهوری اسلامی نباشد، هر چی میخواد باشد. اون میگه شوروی باشد و کمونیست، اون میگه آمریکا باشد و در و این دو دسته که به نظر میرسد با هم تفاهم کردند، یک اشخاص ساده لوح را چه در مجلس و چه در خارج مجلس وادار میکنند که مسائلی را طرح بکنند که هرچه بیشتر ملت ایران را مایوس کنند. شما برادرانی که 4 سال است دارید برای این مردم خدمت میکنید و خدمت هایی که شما برای این ملت کردید در طول تاریخ شاهنشاهی نشده است، اونها همه خدمتشون را برای کاخ نشینان کردند و شما خدمتتون را برای کوخ نشینان. اینها را در نظر نمیارند. پاسدارهایی که این همه خدمت در جبهه ها کردند و در خارج جبهه ها کردند و اینطور دست منافقین را از این کشور کوتاه کردند، اینها خدمت نیست. خدمت باید به طرز امریکاییش باشد یا به طرز شوروی. خیلی موجب تأسف است که یک نفر مسلم گول بخورد از یک دست شیطان خبیث و در مجامع عمومی بخواهد تضعیف کند جمهوری اسلامی را، دولت جمهوری اسلامی را و رئیس جمهور را و سایرین را. بسیار تأسف دارم من از این که این جمعیت پاک دل اینقدر پاک دل باشند که خیال کنند هرچه این شیاطین گفتند صحیح است. همین شیاطینی که میگن هیچ کاری برای ایران نشده است، همین شیاطینی که میگن زمان شاه بهتر بود از حالا، این نغمه شوم مستکبرتر شده است، یعنی زمان جمهوری اسلامی بدتر شده است از زمان شاه. و مستضعف مستضعف تر شده است، یعنی اسلام بدتر است از از رژیم شاهنشاهی. اونهایی که میفهمند و از روی شیطنت صحبت میکنند، با اونها جز این که با قدرت رفتار بشد راهی نیست. لکن اینهایی که گول خوردن از این شیاطین، با اینها صحبت است که برادران شما چرا گول میخورید؟ شمایی که عمری در اسلام گذراندید و فشارهای زمان طاغوت را دیدید و اهانتهای زمان طاغوت را چشیدید و امروز میبینید که از اون فشارها خارج شدید و از اون گرفتاریها بیرون آمدید و به طور آزادی نفس میکشید، به طور استقلال زندگی میکنید، شما چرا میگید که حالا بدتر از اون وقت شده است و در تضعیف دولت کوشش میکنید؟ شما چرا وقتی یک قصوری را میبینید، یک چیزی را میبینید که در ایام جنگ ناگزیر است که واقع بشد و در هر انقلابی ناگزیر است که واقع بشد، جمع میکنید و روی هم میگذارید و در مجامع عمومی برای مردم میگید تا مردم را تضعیف کنید؟ شما چرا اون چیز خدمت هایی که این ملت کرده است و خدمت هایی که این جهاد سازندگی کرده است و خدمت هایی که پاسدارها کردن، کمیته ها کردن، خدمت هایی که دولت کرده است، چرا اونها را نمی بینید؟ چه شده است شما را که گول چند تا شیطان را در گوش و کنار کشور می خورید و نمی دونید چه می کنید؟ نمی دونید تیشه برداشتید و به ریشه اسلام دارید میزنید؟ نمیدونید که تضعیف جمهوری اسلام تضعیف اسلام است و تضعیف اسلام را شما نمیخواهید، لکن از روی نادانی شما را وادار میکنند تا این مسائل را طرح بکنید؟ به خود آیید، توجه کنید و اینقدر ساده دل نباشید و به اون شیاطین هم میگم که سر جای خودتون بنشینید و الا لیست افراد شما خواهد آشکار شد و شما به اونجا خواهید رفت که منافقین رفتند. همون طوری که منافقین اظهار اسلام میکردند و حالا هم میکنند، اسلام راستین میخواند، نه اسلامی که درش حدود شرعی جاری بشه، نه اسلامی که درش قصاص شرعی جاری بشه، نه اسلامی که ابرقدرت ها را بیرون بکند از کشور، نه اسلامی که کمونیست را سرکوب کند و نه اسلامی که غرب را سرکوب کند. شما هم همون منافقین هستید با صورت دیگر، به اسم دلسوزی برای مردم، همونطور که منافقین میکردن، به اسم دلسوزی برای کشور، به اسم دلسوزی برای مردم تضعیف میکنید هم قوه قضاییه را، هم قوه مجریه را و هم جمهوری اسلامی را. و درد شما این است که دستتون از اون فسادها کوتاه شده و من به شما قول میدم که دیگه اونها بر نگردند و به شما عرض میکنم که بزک ننیر بهار میاد نخواهد شد، نه در نه خربوزه برای شما خواهد آمد و نه خیار. شما به جای خودتون بنشینید، انقدر توطئه نکنید، انقدر تضعیف نکنید جمهوری اسلامی را، که اون مسائل برگشتنی نیست و ملت ما اون ملت نیست که برای خاطر امثال شما تزلزل پیدا بکنند. اونهایی که وضعی داشتند و حیثیتی به خیال خودشون داشتند از بین رفتند. آمریکا با اون قدرتش در ایران سرکوب شد و شوروی با اون قدرت بزرگش در ایران سرکوب شد و طرفدارهاش را علناً از ایران یه دسته را بیرون کردن و یک دسته را حبس کردن و به جزای خودشون خواهند رسان. منافقین که عدهشون زیاد بود و تبلیغاتشون دامنه‌دار بود و جوانهای بسیاری را از ما گول زده بودند، اونها هم به زبالدان ریخته شدند. شما چند نفر چی میدید؟ شما چند نفر روشن فکر به اصطلاح خودتون که میخواهید کمونیست را در ایران تقویت بکنید، یا چند نفر دیگری که میخواهید به خیال خودتون آمریکا باز برگردد؟ من به شما عرض میکنم تا شما زنده اید آمریکا بر نمیگردد، شوروی هم بر نمیگردد. در نسل‌های آتی اگر ملت‌ها در نسل‌های آتی به همین روش حرکت کنند و روحانیون در همه جا حاضر باشند و مردم در صحنه باشند و قوای نظامی و انتظامی اسلام باشد، این در طول تاریخ هم انشاءالله نخواهد شد. و اگر خدای نخواسته در یک مدت‌های طولانی سستی برای کشور پیدا بشد یا شیاطین رخنه بکنند در این کشور، اون وقت امریست که باید خدا اعانت کند ما رو. السلام علیکم و رحمت الله.
شهر عشق و خون، غزه شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند و در آغوش مادری که لالایی هایش خاموش شدند
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ ها ساختند پیر می شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
اویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
خب دوستان گرامی، از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. همچنان از رادیو معارف در کنار شما بزرگواران هستیم. هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم هم 4:57 هست. خدمتون عرض میکنم که زمزم احکام رو آماده پخش داریم، پاسخ به سوالات شرعی شما شنوندگان عزیز. از شما دعوت میکنم به مدت 14 با این برنامه همراه باشید.
ای دوست، ای دوست،
به نام خدای عزیز و مهربان و سلام و عرض ارادت به محضر شما خوبان همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام. بسیار خرسندیم که باز هم توفیق همراهی شما را داریم. در این برنامه سوالهای شرعی شما را پخش میکنیم و پاسخ نمایندگان مراجع معظم تقریر را هم میشنوید. شماره تلفن‌های برنامه را به خاطر بسپارید: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. سامانه پیامک رادیو معارف 30553 است. اگر میخواید از طریق فضای مجازی برای ما سوال بفرستید، @ زمزم احکام نشانی ماست. خیلی متشکر که این برنامه رو انتخاب کردید. حدود سن 13 سالگی یکی از نشانه های بلوغ در من ظاهر شد، ولی به تصور آن که در 15 سالگی بالغ میشوم در انجام وظایف شرعی کوتاهی کردم. حالا وظیفه‌ام نسبت به اعمال عبادی گذشته که به جا نیاوردم چیست؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده را به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای بشنوید.
در صورتی که مطمئن باشه که اون علامت دیگری مثلا ظاهر شده بوده و ایشون بالغ بوده ولی سنش هنوز به 15 سالگی نرسیده، خب ایشون مکلف بوده و نسبت به نمازهایی که به جان آورده یا روزهایی که به جان آورده یا به تعبیر دقیق‌تر وظایف شرعی که بر بالغ واجب هست و به جان آورده و قضا داره، قضای اونها رو باید به جا بیاره.
درباره اول وقت نماز، یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه این سوال رو مطرح کرده که چند دقیقه بعد از اذان اول وقت نماز محسوب میشه. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه گفتند:
طبق سؤال مطرح شده و مسئله 751 رساله حضرت امام، فرمودن مستحب است که انسان نماز را در اول وقت بخواند و نسبت به اون خیلی سفارش شده. هر چه به اول وقت نزدیک باشه بهتره، مگر اینکه تأخیر آن از جهتی بهتر باشه، مثل اینکه انسان منتظر برقراری نماز جماعته اینجا خب این توقف صبر کردن ما یا رجحانی داره، اما اگر نداره اول وقت تشخیصش هم عرفیه، هر چقدر به اول اذان نزدیکتر باشه اول وقته و ثوابش بالاتره. اما نسبت به نماز صبح حضرت امام رحمت الله علیه می فرماد در شبهای مهتابی مقداری صبر بکنید که از 12 تا 24 هر ماه قمری حداقل یه ربع صبر کنید، بعدا نماز صبحتون را بخوانید.
شنوندهی در سوالشون نوشتن من برای تحصیل به شهر دیگری منتقل شدم، حالا نمازهای من طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی چه حکمی دارد؟ آیا باید به صورت کامل بخوانم یا شکسته؟ حجت الاسلام و المسلمین علی النجات به این سوال پاسخ میدهند.
در صورتی که قصد داشته باشید برای مدت طولانی، مثلا 1 سال یا بیشتر، در شهر محل تحصیل ساکن بشید یا هفته حداقل 3 روز در آنجا باشید، اون شهر در حکم وطنتون خواهد بود و نمازتون تمومه و نیازی به قصد 10 روز ندارید. اما اگه در اون شهر نمیمونید ولی در هر هفته حداقل 3 روز رفت و آمد میکنید و این کار بر مدت حداقل 2 ماه ادامه داره، کثیر السفر محسوب میشید و نمازتون در اون شهر و بین راه تمومه. بلکه اگه در هر ماه حداقل 10 روز رفت و آمد داشته باشید، نمازتون در شهر محل تحصیل و بین راه تمومه.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
کسی که نماز واجبش را به جا نمی آورد و یا آن را سبک می شمارد، آیا زندگی کردن با این شخص و ارتباط داشتن با ایشان از نظر فقهی اشکال ندارد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ به این سوال فتوای حضرت آیت الله سیستانی را متذکر می شوند.
اگر از انحراف عقیدتی و دینی ایمن باشد مشکلی نداره، می توانید با او زندگی بکنید، به همین شرطی که عرض کردم که در اعتقادات شما تأثیر نداشته باشه. اونجایی هم که شما میتونید امر به معروف و نهی از منکر بکنید خیلی بجاست و به موقع است.
کسی که حجامت کرده آیا مجاز است با همون وضعیت نماز را برپا دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله شبیدی زنجانی.
اگر که زخمی ایجاد شده و تا آخر وقت نماز خوب نمیشه، با همون زخم میتونه نمازش رو بخونه.
ایجاد کارگاه نجاری برای پشت بام خانه اشکال دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله شبیری زنجانی گفتند:
در پاسخ بعضی از مسائل گفته میشه که به خودی خود جایز است. منظور اینه که اگر مفسده‌ای به دنبال نداشته باشد، این به خودی خود این اشکالی ندارد. اینجا هم همین پاسخ باید داده بشه، یعنی این که به خودی خود اشکال نداره. اما اگر مثلا تأسیس کارگاه بالای پشت بوم باعث میشه که همسایه ها دیگه در آرامش نباشند، به طور نامتعارف اذیت بشن، تو خونهشون نتونن رفت آمد بکنن، یک اذیت نامتعارف برای همسایه ها ایجاد میشه، خب این اشکال پیدا میکنه. اگرم قانونی در این زمینه وجود داره، بنابر احتیاط باید اون قانون رعایت بشه.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @ زمزم زمزم احکام احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
25 سال پیش 5000 تومان باید میدادم کرایه سرویس مدارس و این مبلغ را نپرداختم. الان آن شخص به رحمت خدا رفته. تکلیفم در این باره چیست تا این دین از عهده من برداشته شود؟ سوالی که براتون خوندم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آملی و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی به این سوال:
چون شخص از دنیا رفته، اگر ورثه اون شخص که حقی به گردن شما هست رو میشناسید یا وصی این شخص رو میشناسید بیاد به قیمت روز اون مبلغ رو برگردونید، که قیمت روز اون مبلغ چقدر میشه هر چقدر هست به ورثه یا وصی اون بپردازید. اگر امکان دسترسی به ورثش یا وصیش نیست، چون مجهول المالک این مبلغ یعنی نمیتونید به مالکش برسانید، باید از دفتر مرجع تقلید خودتون اجازه بگیرید یا به خود دفتر بدید یا با اجازه اون برید به کارهای خیر و فقرا و مستحقین این مبلغ رو بپردازید.
این جانب مقلد آیت الله خامنه‌ای هستم. آیا مجازم نصف خمسم را به برادرم که سید است و وضع مالی خوبی ندارد بپردازم؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده پاسخ این سؤال را بیان می‌کنند.
طبق اجازه‌ای که حضرت آقا فرمودن تا یک سوم سهم سادات را، یعنی یک ششم از کل خمس را میشه به سادات فقیر از ارهام، مثل مورد سوال که نوشتن برادرم سید است و فقیر است، میدونن بپردازن. اما بیشتر از این رو باید اجازه بگیرن. بنابراین شنونده محترم میتونن به دفتر حضرت آقا بخش وجوه شرعی یا به یکی از وکلای حضرت آقا مراجعه کنن و بیشتر از اون رو اجازه بگیرن و به هر مقداری که اجازه دادن میتونن بپردازن.
الله الله. هنگامی که مسح پا را از سر انگشتان شروع می کنیم، گاهی اوقات پشت دستمان قبل از رسیدن انگشتان به محل مسح برخورد می کند و آن را تر می کند. در این صورت آیا وضوی ما صحیح است؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی و پاسخ به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله جوادی آملی.
گرچه بهتر در وضوی مقدار آدم با طمأنینه و این مقدار با دقت بیشتر وضو بگیره، ولی اگر این اتفاق افتاد، حالا چه پشت دست چه خود دست، زودتر به پا رسید، مقداری از پا رو خیس کرد. اگر مقداری از پای دیگه خشکه، رو اون مقداری که خشکه تا برآمدگی پا، یعنی از سر یکی از انگشتان تا برآمدگی پا مس بکشی. اما اگر نه اون مقدار زیادی رو تر کرد، یعنی خیس واقعا کرد، اون منطقه رو خشک بکنه آدم، دوباره مس بکشه با دستش و مس به این صورت صحیحه و عملا وضو هم محکوم به صحته، چون عمل مذکور ناخواسته بوده، یعنی با عمد این کارو نکرده. لذا موجب بطلان و غسل میگم وضو نیست، فقط باید اون مقداری که تر شده رو اول خوش کنه، بعد دوباره با دست راست مثلا رو پای راست و با دست چپ رو پای چپ مس بکشه.
خیلی متشکرم از شما عزیزان که همچنان شنونده زمزم احکام بودید. انشالله که شما پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کرده باشید. دوستان گرامی، قبل از خداحافظی یک نکته رو خدمتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای ما میفرستید قابلیت پخش در رسانه رو نداره. شما میتونید به صورت خصوصی در فضای مجازی سوالهاتون رو به نشانی @ زمزم احکام ارسال کنید تا پاسخها براتون ارسال بشه. خیلی ممنون از لطف و عنایت شما. یک بار دیگه در پایان برنامه راههای ارتباط با برنامه رو خدمتتون میگم تا سوالهای شهریتون رو برای ما بفرستید. شماره تلفن‌های ما 329-551 و 552 با پیش شماره 025، سامانه پیامک ما 30553 و نشانی فضای مجازی ما @ زمزم احکام. خیلی ممنون از توجهتون به این برنامه. خدا نگهدارتون.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن. کمالی این است و بس، کمالی این است و بس.